أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب عنوان این، ببخشید روایت نخونده، این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که قال الحواریون لعیسی یا روح الله فمن نجالس اذن قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله. رسول اکرم فرمایند که اصحاب حضرت عیسی عرض کردند به حضرت عیسی با کی ما مجالست بکنیم، چون از این جمله به دست میاد که حضرت قبلا پرهیز داده بودند از مجالست خیلی ها، با این مجالست نکن، با اون نکن، با اون نکن. وقت اینا سوال کردن خب پس با کی مجالست بکنیم، حضرت فرمود که کسی که این سه شرط رو داشته باشه، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بیاندازه، حرف زدن او علم شما رو بیفزاید، و رفتار او شما رو راغب به آخرت کند. خب خیلی وقتا به عکسه، بعد بالاخره یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام که جماع الشر فی مقارنت قرین است، یعنی تمام شر را یه جا جمع میشه در رفاقت با دوست بد. نمیگن آره صوفی شده آخوند، جریانش جریان همون آقاییست که باید بینه وظیفهش چیه، اون چه حکم خداست عمل کنه. گفت که طرف خودش با بچهش هر دو سوار چارپا شده بودن، مردم گفتن بیا ببین چه آدم های بی انصافی، دوتایی سوار یه چار هر دو پیاده شده. گفت عجب آدم های نفهمی، چهار پار سوار بل کردن خودشون پیاده، خودش سوار شد بچه رو پیاده، گفت بی چه آدم بی انصافی، بچه رو داره پیاده برای خودش سوار. به عکس کرد، گفت ببین چقدر بچه شو دوست داره، خود پیر مردش پیاده میره بچه شو سوار کرد. با چه کار کنیم؟ فقط بعد آره احتمال پنجم احسن تو بعد ببینیم وظیفه همون چی. خب مرحوم آخوند ولو این فصل رو شروع کردن با اینکه آیا اشتداد یا تضعف در وجود هست یا نیست، که میدونیم اشتداد و تضعف اخص از حرکته، برای اینکه حرکت ممکنه به نحو اشتداد باشه، ممکنه به نحو تضعف باشه، ممکنه به گونه دیگری باشه، نه اشتداد درش باشه نه تضعف. همونطور که در تعریف مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه به روشنی این آمده بود، با اینکه بحث رو با اشتداد و تضعف شروع کردن و اشتداد و تضعف رو اول معنا کردن و بعدم رفتن سراغ معنای حرکت در یک معنایی، وقتی میگیم حرکت در مقوله عین واقع میشه یعنی چه، حرکت در مقوله کیف واقع میشه یعنی چه، و به طور وسیع‌تر حرکت در یه معنایی واقع میشه یعنی چه، اینو گفتن، و اون تفسیر ناروایی که از معنای حرکت در مقوله بود اونم رد کردن، مطرح کردن و رد کردن، رفتن سراغ دلیل و ولی وقتی رفتم سراغ دلیل، دلیل رو اقامه کردم برای اینکه حرکت در وجود محاله. یعنی خیلی وسیع‌تر از عنوان بحث. عنوان بحث این بود که آیا اشتداد و تضعف در وجود روا هست یا نیست، اما دلیل میگه حرکت اصلا در وجود محاله. حالا میخواد به نحو اشتداد باشه، میخواد به نحو تضعف باشه، میخواد به نحو دیگه باشه. یک دلیل رو که مبتنی بود بر این که وجود عرض نیست، در مقابل اون تفکری که احیاناً بوده حتی در کلمات ابن سینا تصریح شده به این که وجود عرضه، برخلاف اون تصور ایشون قبلاً بحث کردن که وجود عرض نیست و چون عرض نیست پس بنابراین حرکت در وجود محاله. این دلیل قبلی بود. اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که الدلیل ثانی الاستحالت حرکت فی الوجود، حرکت در وجود محاله. اینم باز یادمون نره که از اول فصل گفتیم مرحوم حاجی فرموده که این حرفا همش حرفاییست بر مزاق قوم، وگرنه خود آخوند کلماتش پره. اگه شما یشتدو رو بزنید یا اشتداد رو بزنید، داره مثلا الوجود مما یشتدو و یضعف، وجود از چیزاییست که اشتداد پیدا میکنه و ضعف پیدا میکنه، پره کلماتش. ولی الان داره میفرماید که اصلا حرکت محاله، که حالا اشتداد هم یه نوعی از حرکته، خیلی وسیع‌تر از اون. دلیل دوم بر این که حرکت در وجود محاله این است که مقدمه اولش اینه که لو وقعت حرکتو فی الوجود، اگه بخواد در وجود حرکت پیدا بشه، خب لم یتلبس، نتیجهش این میشه که اون شیء متحرک، لم یتلبس متحرکو فی آنات زمان الحرکه و ابعاذهی بالوجود. باید متحرک در آنهایی که فرض می شود در زمان حرکت و در اجزاء اون زمان متلبس به وجود نشه. من نگفتید حرکت در یک مقوله در یک معنا این است که اون متحرک ما در هر آنی متلبس بشه به چی؟ به فردی از اون معنا، به فردی از اون مقوله. حالا میگن نه، اگه بخواد حرکت در وجود انجام بشه باید متلبس نشود متحرک در آنات زمان حرکت و در ابعاد زمان حرکت به وجود. چرا؟ میگه خیلی روشنه، لما مر آنفن، که این آنات فرضی هن، آنی نداره، برای اینکه زمان یک متصل چیه؟ واحده. اگه زمان یک متصل واحده مثل یک خط میمونه، شما تو خط نقطه دارید؟ تو خط نقطه ندارید، فقط اول و آخرش و اول و آخر خارج از حرکته. تو زمان حرکت شما آن ندارید، اگه آن ندارید ابعاظم ندارید. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد یک زمان چند تا تیکه بشه باید چقدر آن داشته باشه؟ بیش از اون تیکه ها باید آن داشته باشه. بله؟ تا آنات نباشن ابعاظ معنا نداره. پس لما مر آنفن من ان الانات فی زمان الحرکت
فرضیتون، لذا در تعریف هم گفتیم فی کل آن مفروض، معنای حرکت در مقوله این است که در هر آن مفروضی از زمان حرکت فردی از اون مقوله باشه. یعنی چی؟ یعنی آن فرضی، یعنی آن حقیقت خارجی نداره. پس آنها در زمان حرکت فرضی هن، لا حقیقیه. بفرمایید. نخه نه، آن یعنی همون چیزی که حکم نقطه رو داره در خط، یعنی حد زمان، یعنی یه تیکه از زمان. مثلا میگیم آقا ساعت 10 از کی شروع شده؟ از یه آنی شروع شده. سوال میشه اون آن یه جزئی از ساعت 10؟ میگن نه، برای اینکه اگه اون ابتداء زمان جزئی از زمان باشه، خودش میشه چی؟ خودش میشه زمان، ابتدا داره و انتها. پس چیه؟ میگن ابتدای زمان آنه. آن یعنی چه؟ یعنی همون رأس زمان، یعنی همون طرف زمان که یه امر حقیقیه. اون طرف ها حقیقیه ها، یعنی وقتی زمان محدود باشه. بله اگه زمان نامتناهی باشه طرف اصلا تو عالم نیست، ولی اگر زمان محدود بود سر و ته زمان چیه؟ حقیقی. همون سر و ته رو بهش میگن چی؟ آن. آن به تعبیر دیگه مرز مشترک بین اجزای زمانه. آنها در زمان حرکت فرضی هن، نه حقیقی. چرا؟ بعد اجزا، بله اجزا، بله اجزا که حتما همینطوره. حالا اجزا هم فرضیه، حالا فعلا داریم آنو میگیم، هم آنو باید بگیم هم اجزا رو، ابعاض یعنی اجزا. حالا چرا آنات فرضیه؟ برای اینکه اگه بخواد آنات حقیقی باشه اینو استدلال کردن، لازمش اینه در ساعت مثلا از ساعت 10 تا ساعت 11 اگه بخواد اینجا آن باشه و حقیقی باشه، لازمش چند تا تالیف فاسده. یکی این که باید چند تا آن بغل هم باشه، یعنی آنها به هم زمیمه شده باشند، در حالی که آن چیه؟ طرف زمانه، طول نداره. چون طول نداره بی نهایتشم بذاری بغل هم میشه چی؟ میشه یک. به هم نمیچسبه. وقتی به هم میچسبه که یه طرفش با طرف دیگه چیه؟ فرق کنه. اگه به هم نچسبه که خب یه ساعت نمیشه، همون میشه چی؟ همون نقطه سر. پس شما اگر گفتید آنها بالفعلن، باید چی بگید؟ باید قائل بشید به این که آنها به هم میچسبن، زمیمه میشن، معقول نیست. علاوه بر این هر مقداری قابل قسمت است تا چی؟ تا بی نهایت. بنابراین از ساعت 10 تا 11 چقدر آن داریم؟ بی نهایت آن داریم. چون هر چی بگی یه ساعت رو تقسیمش میکنم به چی؟ به 60 دقیقه. خب میگم هر دقیقهش قابل تقسیم است به چی؟ به 60 ثانیه. هر ثانیهش هم قابل تقسیم است به 60 ثالثه. هر ثالثه‌ش هم قابل تقسیم است و هیچ وقت هم اون نمیشه، چون عدد تموم نمیشه. ثالثه بعد میشه رابعه، رابعه میشه خامسه، عاشرهش میشه حادی عشره و همینطور هی میره، هیچ وقت هم تموم شدنی نیست. پس میشه چی؟ میشه بی نهایت آن. خب آقا بی نهایت آن تو یه فاصله محدود، این میشه چی؟ محصور نامحصور. یعنی با اینکه سر و ته داره ولی بی‌نهایته. مگه میشه هم بی‌نهایت باشه هم سر و ته داشته باشه؟ نمیشه. این اشکالشه که پس این آنات، آنات فرضی هن. آنات، آنات چی هن؟ حقیقی نیستن. خب پس آنات در زمان حرکت فرضی هن، نه حقیقی. چرا؟ لمکان اتصال حرکت و زمان. زمان وقتی زمانه که وصل باشه، یعنی زمان همونطور که حرکت وقتی حرکته که متصل باشه، و الا میشه حرف زنون که منکر حرکته. منکر حرکت میگه وصل نیست، میگه این تیری که شما میذارید تو چله کمان تا دستو ول میکنی فوری تیر معدوم میشه همونجا. اون تا یه میلیمتر اون طرفتر یه تیر دیگه خدا خلق میکنه، و همینطور خدا داره هی مرتب خلق میکنه تا یه تیری هم تو هدف خلق میشه. شما فکر میکنید تیر خودت به هدف خورده، نه، تیر خودت معدوم شد، یه تیر هم خدا اونجا زد به هم. این حرف زنونه. اگه اونطوری بگی این میشه، باری که این نیست که. حرکت وقتیست که این متصل بره، همین خود این تیره بره بخوره بعد. خب اگر آنات فرضی شد، ابعاضم میشه فرضی. و اذا کانت آنات فرضیتن، اگر آنها فرضی شد، وقت دیگه نمیشه ابعاض فرضی نباشه. کانت الابعاض و ایزن فرضیه. چرا؟ و اینکه یه خط بخواد دو تیکه داشته باشه باید چهار تا نقطه داشته باشه. اگه وسط ها نقطه ای نباشه، یه خط یه خط. پس اول باید نقطه باشه تا خط باشه، اول باید آن باشه تا ابعاض باشه. تا آنات نباشه ابعاض نیست. لأن الآنات حدود للابعاض. لأن الآنات حدود للابعاض. آنات هستن که این بعض رو از اون بعض جدا میکنن. اگه آنات نداشته باشید، حدود للابعاض بها تمتا یمتاز و بعضها انبعض. این بعض از اون بعض جدا میشه برای اینکه این سرتهش با اون سرته اون فرق میکنه. فلول الانات لم یکن ابعاض. خب پس اگه حرکت در وجود باید محقق بشه، باید متحرک ما در آنات حرکتش و در ابعاض حرکتش متلبس به وجود نباشه. چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوعه. چون آنش نیست تا چی بشه؟ وجود بتونه در اون آن قرار بگیره. ابعاضی نیست تا وجود بتونه تو اون ابعاض قرار بگیره. این مقدمه اول. فعلا هم وقت اشکال نیست. حالا هنوز یه صفحه دیگه حرف آخون چیه؟ هست. این قلت و قلت زیاد داریم. فعلا میخوایم این دلیل رو تقریر کنیم. مقدمه دومش اینه. ولو لم يتلبس المتحرك في آنات الحركة و ابعاضها بالوجود. خب چون حرکت در وجوده، معنای حرکت در وجود این بود که در هر آن مفروضی شی متلبس میشه به اون وجود. خب حالا اگه آنش نیست، پس وجودش هم چیه؟ نیست. حالا که متلبس نمیشود متحرک در هر آنی و در هر بعضی از زمان به وجود. چرا؟ برای اینکه آنش نیست، برای اینکه ابعاضی نیست. خب اگر متلبس نشد لم یبقى المتحرک بالفعل، اون آنها بالقوه است، وجود متحرک هم میشه چی؟
بالقوه.
چون ظرف وجود متحرک کجاست؟ همون آناته. اگه آنا بالفعل نیستن وجود متحرک هم بالفعل نیست. پس متلبس نمی شود بله لم یبقى المتحرک بالفعل مادام کونه متحرک، کونه متحرک، مادام کونه متحرک. بله آخر کار
آن داریم،
وقتی حرکت تموم شد آن داریم، اونجا تلبس به وجود معنا داره. اما تا حرکت داره انجام میشه آن نداریم. آن که نداریم، تلبس متحرک به وجود که چیزیست که حرکت درش واقع میشه معنا نداره. خب پس تا متحرک بالفعل مادام کونه متحرکن باقی نخواهد بود. چرا؟ لعدم تحقق الان الذی هو ظرف للوجود، آنی که ظرف برای وجوده. چرا؟ چون گفتیم حیث قلنا در تعریف اون ما فیه الحرکه یا مسافت گفتیم ان معنى الحرکه فی معنا ان یتلبس المتحرک فی کل آن بفرد من ذلک المعنى. معنای حرکت در وجود اینه که در هر آنی اون متحرک یه فردی از وجود داشته باشه، اما چون آنش فرضیه وجودش هم میشه چی؟ غیر حقیقی. پس وجود نداره، پس متحرک بقا نداره. و اذا لم یبقى المتحرک بالفعل، وقتی بقای بالفعل نداره، هرچی هست نسیه هست، مادام متحرکن، مادام کونه متحرکا، وقت پس لم یکن هناک موضوع للحرکه، پس برای حرکت موضوع نداری. برای اینکه موضوع حرکت یه امری است که باید باقی باشه، چون باید ثابت باشه. لأن موضوع الحرکه امر باق ثابت مادامت الحرکه. موضوع حرکت رو قبلا گفتیم، متحرک یعنی امر ثابت، متحرک یعنی اونی که از اول تا آخر دست اون ترکیبش نمید، خودش ثابته به شخصه. پس چی؟ چرا بهش میگن متحرک؟ برای اینکه حرکت یه چیزیه که روی او قرار میگیره، وصف او قرار میگیره، اما موصوف چیه؟ ثابت. خب اگه این شد مقدمه چهارم، و ازا لم یکن للحرکت موضوعون، خب اگه حرکت موضوع نداره خب لم یمکن وجود الحرکت، نمتونه وجود داشته باشه. لم یمکن وجود الحرکت، چرا؟ لأن من لوازم کل حرکت وجود و موضوع تجری علیه الحرکه. حرکه باید موضوع داشته باشه. یکی از مقومات حرکت چیه؟ موضوعه. پس از بله؟ حال ببینیم بر عبارت رو، این یه جور دیگه هم تقریر شده بوده، ما این رو اینطور تقریر میکنیم چون به نظرمون ظاهر عبارت اینطور هم تقریر شده که الان من دارم، ظاهر عبارت همینه و باید چه کار کنیم؟ اتفاقا همین بلا فاصله این اشکال آخوند کرده، چون این حرف رو زده فوری میگه خب جناب آخوند اگه شما اینطوری گفتید باید بگید اصلا حرکت تو هیچ مقوله ای چیه؟ نیست. نه تنها در وجود نیست، در کیفم نیست، در وزنم نیست. این همین اشکال بعدیه بلا فاصله. پس معلوم میشه همینه که اون اشکال رو فوری آخوند به اینجا چسبونده. حالا عبارتمو لازم بفرمایید. و ایزن دلیل دوم بر اینکه حرکت در وجود نیست و در نتیجه اشتداد و تضعف هم که نوع خاصی از حرکت هن نخواهد بود، چون از انتفل عام انتفل خاص، اگه تو این قوم حیوان نیست پس انسان هم نیست. یلزم من الحرکت فی الوجود عدم و بقاء المتحرک بالفعل ما دام کونه متحرکا. ای شما قائل شدید حرکت در وجود، لازمه حرکت در وجود اینه که باقی نماند متحرک بالفعل، یعنی فعلیتش باقی نباشه، یعنی اولش در آن اول وجود داره. چرا؟ چون در آن وجود داره، اما بعدها که میخواد در آن وجود پیدا کنه دیگه آنی نیست که وجود پیدا کنه، بعدن همش زمانه و آنها همه چی هن؟ فرضی هن. پس اون وجودی که اول داره باقی نمیمونه، باقی نماند متحرک بالفعل. تا که؟ تا متحرکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حرکتش تموم شد دوباره وجود داره. چرا؟ چون اونجا آن هست و چی؟ وجودم میتونه در اون آن محقق بشه. اما تا حرکت هست نه. چرا؟ برای اینکه چرا این حرفو میزنید که باید متحرک تا متحرک است باقی نباشه؟ لان المتحرک لیس له تلبس فی ابعاد زمان الحرکه و آناته بما فیه الحرکه. برای اینکه متحرک تلبس نداره در ابعاد زمان حرکت و آنات زمان حرکت به ما فیه الحرکت. چرا؟ برای اینکه ابعاضی نیست، برای اینکه سالبه به انتفاع موضوعه. میگیم فلانی تو مسجد نیست، چون اصلا مسجدی نیست، مسجدی نیست که فلانی تو مسجد باشه. اینجا متحرک ما متلبس نیست در ابعاض حرکت و در آنات حرکت به وجود. چرا؟ برای اینکه ابعاضی نیست و آناتی نیست. خب حالا آخوند میگه اگه این دلیل رو نگاه کنی معلوم میشه که حرکت در جوهر هم چیه؟ محاله. این همین استدلال دلیل قبلی نمیاد، ولی این دلیل میاد و ریشه حرکت در جوهر را هم چه کار میکنه؟ میکنه. میگه حرکت در جوهر، یعنی همون حرف مشائین کاملا. چرا؟ برای اینکه به جای وجود بذار جوهر. لو وقعت الحرکت و فل، به جای وجود می‌نویسیم جوهر. فی جوهرن مثلا چی؟ مثلا فل ما، به ما هو ما. خب لم یتلبس المتحرک فی آنات زمان الحرکه و ابعاضه بالمائیه، لمامن را فهمنن الانات فی زمان الحرکه فرضیتون لاحقیتون لمکان اتصال الحرکه، همه اون حرف هم میاد. ولو لم یتلبس المتحرک فی آنات الحرکه و ابعاضها بالمائیه لم یبقى المتحرک بالفعل. دیگه نمیتونی بگی آبی هست، آب فقط تا حرکت نکرده بود بود، اما همین که حرکت کرد دیگه ما آن نداریم. اگه آن نداریم، معنای حرکت در آب این بود که در هر آنی یک فردی از آب محقق بشه. اگه آنش نیست، آبم چیه؟
نی.
خب پس آب باقی نیست. اگه باقی نیست، پس حرکت شما یه چیز ثابتی که از اول تا آخر باشه نداره. پس حرکت در چیزی مثل جوهر و کلن هر چیزی که بقای موضوع به اونه، قوام موضوع به اونه، مثل وجود، قوام ماهیت به خود وجوده. قوام موضوع شما اگر جوهره به خودشه، پس بنابراین حرکت در جوهرم محاله. لذا این نتیجه رو میگیرن فلیس یمکن ان یتحرک شیء فی ما لا یتقومه و الا به. پس اصلا ممکن نیست حرکت کند چیزی در چیزی که قوامش، قوام خود اون چیز نیست، مگر به همونی که میخواد درش حرکت کنه. یعنی اگر قوام جوهر به جوهریتشه، قوام عرض به جوهر بود، خب راحت میتونستید بگید حرکت هست. چرا؟ چون جوهره ثابت بود، عرضه بود که آنن فآنن فرد باید پیدا میکرد، و اگر آن فرضی بود او هم فرضی میشد و حقیقت هم نداشت و هیچ طور هم نبود. چرا؟ چون موضوع هست، سر موضوع سلامت، سر اون جوهره سلامت، اون سرش سالمه، عیبی نمیکنه، پس میشه. اما اگر خود جوهر رو شما گفتید میخواد حرکت کنه، وقتی یه موضوع نداری، یه امر ثابتی که از اول تا آخر متلبس به حرکت بشه چیه؟ نداری. این همینه که میگن چون یکی از مقومات حرکت موضوع حرکت است، پس حرکت در جوهر چیه؟ محاله. این حرف ابن سینا همینه، میگه شما حرکت در اعراض میتونی داشته باشی چون متحرک داره. متحرک یعنی چه؟ یعنی اون امر ثابته داره، اما در جوهر نمیتونی داشته باشی چون اونجا دیگه امر ثابت نداری. لذا فلیسه یمکن ان یتحرک شیء فی ما لا یقوم هو الا به کل وجود، که هم محل بحثمون بود، و صور الجوهری، در صورتهای جوهری، بگی در ماهیت. ای بگی آقا هیولا موضوعه، میگه هیولا قوامش به چیه؟ به صورت نمیشه. هیولا برای خودش ثباتی نداره تا شما بگی که هیولا موضوعه. پس ریشه ی حرکت در جوهرم با این حرف کنده میشه. یعنی همطور که حرکت در وجود نیست، در جوهر هم نیست. تا اینجا گفتم؟ بعد میگن اینی که گفتیم این در یه سطح پایینیه، سطح تفکر مشائیه، و فوق هازا کلام آخر. اما فوق این سطح که کلام مشائینه، اینطورم ما برش استدلال کردیم، گفتیم آقا حرکت در وجود نیست، حرکت در جوهر نیست، اما یه سخن دیگری هم هست، فوق اینم یه سخنی هست که سیر دو علیک تحقیقه انشاءالله تعالی، که بعدن تحقیق آن خواهد آمد. حاصلش هم اینه که موضوع با مقوله، با زمان، همه اینها در خارج به چند تا وجود موجودن؟ به یه وجود. و این تفکیک ها همه تفکیک چیه؟ تحلیلیه. زمان عرض تحلیلی حرکت، حرکت عرض تحلیلی جوهر، عرض و جوهر خودشون عروضشون خارجی نیست، برای اینکه به نظر ملا صدرا تمام اعراض موجودن در خارج به عین وجود چی؟ جوهر. اگه این شد یه چیزی به نام موضوع خارجی اصلا نمیخواهیم. پس حرکت یعنی چه؟ حرکت یعنی چه؟ یعنی حرکت یعنی اینکه یه چیزی سیال باشه. ما دو رقم مثلا حجم داریم، حجم یه حجم ساکن. چرا میگیم ساکن؟ برای اینکه قابلیت حرکت در جسم هست، تو حالا نداره میشه ساکن. اگه اصل قابلیتش نباشه بهش میگیم چی؟ ثابت. یه حجم ساکن داریم. حجم ساکن کدومه؟ یا این دانه‌ای که تو انباره، این نخودی که تو انباره، یه حجم داره ولی حجمش چیه؟ ساکنه. یعنی چه؟ یعنی اونی که در این آن داره در آن بعدم همونو داره و همینطور. خب حجم ساکن نخود چقدره؟
به اندازه یه نخود.
حجم ساکن نخود به اندازه یه نخود همینه. اما ما یه حجم چی داریم؟ سیال داریم. حجم سیال چیه؟
حجم سیال میگه این نخوده که میکاری و بعد میشه یه بوته. حالا حجمشو تو ذهنتون جمع کنید، اون پخشه، ولی خب
حجمش به این مقداره که اون بوته رو با تمام نخوداش بکنید تو یه ظرف پر از آب، بعد ببینید چقدر آب از اون میریزه بیرون. هر چقدر ریخ بیرون میشه چی؟ حجم اون. این حجم چقدره؟
میگه ها این شروعش این مقدار بود، به اندازه یه نخود بود، ولی هی پیش رفت به تدریج، بعد از دو ماه سه ماه حجمش شد اون آبی که اینقدر حجمش. اینه حجمش.
خب یعنی چه؟ یعنی شما یه حجمی دارید که مخروطه از اینجاست تا اینجا. نه این حجم اینو فقط در نظر بگی یا اینو، نه، یه حجم سیال دارید. حجم سیال یعنی چه؟ یعنی یه مخروط که رأسش مثل کلقند همین نخوده است. قاعدش چیه؟ یه سطل آبه، به اندازه یه سل آب، به اندازه یه هندونه، یه هندونه است. این کلش، کل از رأس تا قاعده یک کمه، یک فرد از کمه. چرا؟ برای اینکه یک وجوده. برای اینکه اون آناته چی بود؟ فرضی بود. برای اینکه اون ابعاض فرضی بود. اگه اون آنات و ابعاض فرضی بود، پس ما چی داریم؟ یه حجم سیال واحد داریم که مخروطه، منتها یه مخروطه یه جور غیر این مخروطهایی که تا حالا مثل کلقند ما دیدیم. کلقند یه مخروط قاره، یعنی همه اجزاء مفروضش با هم در آن واحد موجوده، ولی اون نه، اون یک مخروط سیاله. یه اون حرفی که ما میخواییم بزنیم اینه که آقا حرکت یعنی یک وجود سیال. حالا این فرق نمی کنه جوهر باشه یا عرض، اصلا نمیشه عرض رو دیگه بنابراین براش تصویر حرکت بتونی بکنی مگر اینکه جوهرش رو بگی متحرکه. چرا؟ برای اینکه شما که میگی این نخود حجمش این مقداره، خب جوهر نخودم چیه؟ جوهر نخودم دیگه یه نخود نیست، جوهر نخودم یک مخروطه. همونطور که حجم این مقداره، جوهرم که نمیشه که عرض اینطوری باشه، ولی معروضش چی باشه؟ یه نخود کوچولو. نه، معروضش هم یه جوهریه، یه جسمیه مثل خودش. چون عرض با جوهر به وجود چند تا موجوده؟ یک وجود. بنابراین اگه اینطوری تصویر کردی اون وقت میبینی که حرکت در جوهر واجبه، اون وقت جوهرم ماهیتش عین چیه؟ وجودشه. پس حرکت در وجود هم چیه؟ واجبه نه محاله. یعنی تا حالا میگفتیم حرکت در وجود محاله، حرکت در جوهر محاله. وقتی صحنه عوض بشه اونطوری فکر بکنیم و حرکت رو درست تصور کنیم، معلوم میشه که حرکت در وجود واجبه و حرکت در جوهر هم واجبه. که حالا و فوق هذا تا برسیم به سوال و جواب آخرش آخوند به همین میرسه. آخر کاست؟ بله؟ بله بفرمایید. نه ما نمیگیم آقا حرکت در جوهر متحرک. ها میگیم مثلا وقتی سوال میکنن که حرکت در جوهر یعنی چی؟ یعنی یک جوهر متحرک، منتها بعد تفسیر کردن. گفتن حرکت در کیف یعنی یک به تعبیر دیگه. ما اصلا برمیگردیم و میگیم اینی که شما از روز اول گفتید متحرک یعنی امر ثابت، یه حرف شاخداری بود. این مثل یکی بگی هار یعنی امر بارد، این مثل اینه که سفید یعنی امر سیاه. یعنی چه؟ شما از اول به کت ما کردی که چی؟ متحرک یعنی امر ثابت. آخون میگه متحرک یعنی امر ثابت، ما نمیفهمیم. متحرک یعنی امر متحرک، همونطور که ثابت یعنی امر ثابت. اگه بخواد متحرک امر متحرک باشه همینه که ما میگیم و هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی اون یک نوع انحراف بود، حالا از اون انحراف برگشتیم. خب بله بر مبنا بله بله. واقع چیه؟ حالا بالاخره واقعیت چجوره؟ بله ایشون اتفاقا این همینو میگه، میگه در تحلیل معنای ثابت داریم اما در خارج چی؟ نداری. بله هیچ معارضه نیست، اما اونا نمیگفتن معنای ثابت در تحلیل. اونایی که میگفتن حرکت در جوهر محاله میگفتن معنای ثابت در خارج میخواهیم ولذا حرکت در جوهر محاله. خود جناب آخوندم همینجا پیش از فوق هازا میگفت آقا ما یه معنای ثابت در خارج میخواهیم تا بتونیم حرکت در وجود داشته باشیم، و چون نداریم نه حرکت در وجود داریم نه حرکت در جوهر. السلام.